بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بینندگان محترم، بحث ما و شما در صفات خدای سبحان بود. عزیزانی که این سلسله دروس را دنبال کرده باشند مستحضرند که بحث ما در بخش دوم این سلسله دروس که مباحث مربوط به خداشناسی باشد قرار دارد. در بحث خداشناسی یا مبحث خداشناسی، اولین بحث وجود خدا بود که با دو برهان تا حدود این مبحث را روشن کردیم. دومین بحث در حوزه مباحث خداشناسی عبارت است از مباحث مربوط به صفات خدای سبحان. در یک از درس‌های گذشته راجع به صفات خدای سبحان و اقسام صفات خداوند متعال با شما عزیزان یک سلسله نکات و مطالب مطرح شد. عرض شد که گاهی گفته می شود صفات ثبوتی خداوند سبحان و گاهی گفته می شود صفات سلبی. خود صفات ثبوتی بر دو دسته هستند، صفات ثبوتی یا صفات ثبوتی ذاتی هستند یا صفات ثبوتی فعلی. در دو درس گذشته مباحث مربوط به صفات ثبوتی ذاتی و صفات ثبوتی فعلی خداوند متعال به پایان رسید. مکررن تا هنوز گفته ایم که صفات کمالی و ثبوتی خدای سبحان این چندتا نیستن. قطعا همه کمالات با مقدار تجرید قابل تعمیم به خدای سبحان هست، ولی مهمترین این صفات را در دو درس محضر شما بینندگان مطرح کردیم. بنابراین مباحث مربوط به صفات ثبوتی ذاتی به اتمام رسید و مباحث مربوط به صفات ثبوتی فعلی خداوند سبحان مثل اراده خدای سبحان و مثل صادق بودن خداوند سبحان و از این قبیل صفات دیگر در درس قبلی محضر شما مطرح شد. از این درس به یاری خداوند سبحان وارد صفت توحید می شویم، مبحث مربوط به توحید. در خصوص صفت توحید مباحث زیاد قابل طرح است. اولین نکته راجع به معنا و مفهوم توحید است. مقصود ما از توحید یعنی توصیف کردن خدای سبحان به یگانگی. وقتی میگوییم خدای سبحان یکی هست، گاهی نگاهی برون ذاتی داریم، یعنی در این عالم فقط یک خدا هست، دو تا خدا، سه تا خدا و بیشتر از اون رو نداریم. گاهی وقتی میگوییم خدای سبحان یکی هست و صفت توحید رو به خدا نسبت میدهیم، مقصود ما نفی ترکیب هست، به این معنا که ذات خدای سبحان جزء ندارد، اجزایی ندارد، خدای سبحان ذاتاً بسیط هست. خود بحث توحید، مفاهیم توحید یک سلسله نکات دیگری دارد که انشاءالله در طول درس‌های آینده این مباحث برای شما عزیزان بیشتر روشن خواهد شد. دعوت به توحید و یگانگی خدا اختصاص به پیغمبر ما ندارد، اختصاص به کتاب ما و شما ندارد. همه مسلمان و همه پیامبران الهی دعوت به توحید کرده اند. در قرآن کریم راجع به توحید انصافا صحبت های فراوان داریم، بلکه براحتی میتوان ادعا کرد که قرآن کتاب توحید هست. در قرآن کریم بیش از 60 بار با عبارتهای گوناگون شعار آسمانی لا اله الا الله تکرار شده است. گاهی قرآن می فرماید لا اله الا الله، که در سوره صافات آیه 35 داریم که جز الله خدایی نیست. گاهی دارد که لا اله الا هو، بقره آیه 163 که جز او خدایی نیست. گاه قرآن کریم می فرماید لا اله الا انت، جز تو خدایی نیست، که بازم در سوره انبیا آیه 87 هست. گاه قرآن کریم دارد لا اله الا انا در سوره نحل آیه 2 که جز من خدایی نیست، یعنی گاهی با حالت غیاب، گاهی با حالت تکلم متکلم و گاهی با حالت مخاطب. و ما من اله الا الله، آل عمران آیه 62 که جز الله هیچ خدایی نیست. در آیه دیگر دارد و ما کان معه من اله، بازم سوره مؤمنون آیه 91 که با او هیچ خدایی نبوده است. در آیه دیگر دارد این الهکم لواحد، سوره صافات آیه 4، راستی که خدای شما یکی است. بازم در سوره اخلاص آیه اول داریم که قل هو الله احد، بگو که اوست خدای یکتا. بنابراین این شعار یا دعوت به توحید از شعار اساسی اسلام هست. نه تنها اسلام بلکه همه ادیان آسمانی روی مسئله توحید تأکید فراوان دارند. توحید شعب و زیر مجموعه های زیادی دارد. فعلا در این جلسه بحث ما و شما بیشتر به توحید بیرون ذاتی هست، به این معنا که در این عالم فقط یک خدا داریم، دو تا خدا، سه تا خدا، بیشتر از اون قابل تصور نیست و واقعیت ندارد. پیغمبران در طول تاریخ در مبارزه با شرک و دعوت به توحید نیرو و توانایی های زیاد را مصرف کرده اند. البته انبیا علیهم السلام و پیامبران در مواجهه با اصل اثبات خدا مشکل چندانی نداشتند. همچنانی که بسیار از مشرکین کسانی بودند که توحید در خالقیت، یعنی آفریننده بودن خدای سبحان را هم قبول داشتند. مشکلات بیشتر در توحید در ربوبیت و تشریع و عبودیت بودند که انشاءالله زیر مجموعه های مباحث مربوط به توحید هست و در جلسات آینده با شما عزیزان مطرح خواهم کرد. در هر صورت حتما این سوال در ذهن شریف شما می آید که خود صفت توحید، وقتی می گوییم خدا یگانه هست، دو تا خدا ما در این عالم نداریم، آیا این توحید را که ما به عنوان صفت می آوریم جزء صفات سلبی هست یا جزء صفات ثبوتی خدای سبحان؟ اگر از صفات ثبوتی هست، آیا جزء صفات ثبوتی ذاتی هست یا جزء صفات ثبوتی فعلی؟ در پاسخ به این سوال مروری داشته باشیم بر مباحث گذشته و معیاری که در اونجا مطرح کردید. در مباحث گذشته خدمت شما عرض کردیم که معیار صفات ثبوتی و یا صفات جمال هر صفتی است که کمال و جمال برای موصوف باشد. هر صفتی که موجب کمال برای خدای سبحان بشود، اون میشود جزء صفات ثبوتی. و همونجا عرض شد که باز خود صفات ثبوتی بر دو قسم است، یا صفات ثبوتی ذاتی یا صفات ثبوتی فعلی. این که ما قدرت خدا رو مثال زدیم، حیات خداوند سبحان رو مثال زدیم، یا در صفات فعلی صادق بودن خدا، اراده داشتن خدا رو به عنوان مثال آوردیم، همگی از باب مثال بودن، از باب بیان مطلب بودن. و الا هر چی که در تحت این کلی بیاد، هر صفتی که کمال برای خدای سبحان باشد و در این عالم کمالات ما و شما داشته باشیم، همگی برای خدای سبحان قابل اثبات هست. معیار صفات سلبی یا صفات جلال چی بودن؟ معیار صفات سلبی و جلال تنزیه خداوند از نقص و عیب بود. گفتیم هر آنچه که نقص باشد، هر آنچه که عیب شمرده شود، در ذات خدای سبحان راه ندارد. بنابراین نفی شریک و ترکیب و جسم بودن خدا امثال اینها همگی باز از باب مثال هستند. با توجه به این معیار برای شما عزیزان روشن می شود که خود توحید جزء صفات سلبی خدای سبحان هست. مراد ما از توحید یعنی خدا شریک ندارد، خدای سبحان مرکب نیست، و زیر مجموعه های دیگری که کم کم برای شما روشن خواهد شد. در این جلسه بحث ما و شما این هست که آیا در این عالم برای خدای سبحان شریک قابل تصور هست یا نه؟ همون شریک برون ذاتی. آیا خدا در عالم یکی هست یا ممکن است دوتا و سه‌تا باشد؟ بنابراین بحث توحید روحن برگشت به صفات سلبی دارد. بر فرض توحید در ذات را، اگر ما توحید در ذات را برگردانیم به صفات ثبوتی خدای سبحان، باید به عنوان صفت ثبوتی ذاتی حساب بکنیم و نه صفت ثبوتی فعلی. تا اینجا این بحث تا حدودی برای شما روشن شد. هم با مفهوم توحید و یگانگی خدا آشنا شدیم و اینکه در این جلسه ما در صدد چه نوع توحید هستیم، و هم این که صفت توحید جزء صفات سلبی خدای سبحان هست و نه جزء صفات ثبوتی خداوند متعال. اهمیت توحید برای تک تک ما و شما روشن هست. همانطوری که اصل وجود خداوند متعال تأثیر فراوان دارد، از اهمیت برخوردار هست، به همون اندازه بحث توحید برای ما و شما اهمیت دارد. جهانبینی، اگر جهانبینی توحیدی باشد، اگر واقعا باور ما و شما این باشد که در این عالم خدا یگانه حاکم هست، تمام کمالات این عالم برگشت به او دارد، غیر از او چیز صاحب کمال مستقل در این عالم نداریم، اصلا نگاه انسان به هستی عوض می شود. هر چه خیر هست در توکل کردن، در روح زندگی، در نگاه انسان به هستی، 100% یک نوع تغییرات میاد برای ما انسان‌ها و برای جامعه بشری. خودش وحدت آفرین هست. بنابراین علاوه بر این که توحید خودش یک واقعیت هست، چی ما بپذیریم و چی نپذیریم، توحید یک واقعیت هست. از نظر آثار و فواید برای جوامع بشری و برای زندگی ما و شما آثار و برکات فراوان دارد. سؤال این هست که با چه دلیل میتوان ثابت کرد که در این عالم خدا یکی هست؟ اصل وجود خدا را ثابت کردیم. با چه دلیل خدای سبحان یکی هست، دوتا نیست؟ در پاسخ به این سوال میتوان عرض کرد که ادله زیادی را اینجا اقامه کرده اند. علمای کلام، فلاسفه اسلامی ادله فراوان را برای یکی دانستن خدای سبحان اقامه کرده اند و در کتابهای مفصل آمده است. با توجه به حجم این بحث ما و شما و فرصتی که در اختیار داریم، یکی دو تا دلیل را که یکی با زبان بسیار ساده هست و دیگری نسبتاً عمیق، هر دو دلیل را کوشش میکنم به صورت گذرا در این جلسه محضر شما مطرح کنم. اولین دلیل که نسبتاً ساده هست و در واقع مثل همون برهان نظم هست، این نکته هست که در این عالم نظام واحد حاکم هست و نظام واحد ناظم واحد می خواهد. در نتیجه با توجه به وحدت نظم در این عالم، چاره جز پذیرش یگانگی و توحید خدای سبحان در زندگی نداریم. توضیح این که ما و شما می بینیم که در این عالم پدیده ها با هم ارتباط دارن. پدیده های عالم، خود رعد و برق، حوادث آسمانی، حوادث زمینی، هر چی را که ما و شما بگیریم، سرما، گرما، نور خورشید، حرکت دریاها، موجه ها، طوفان های عالم، هر چی را که ما و شما در نظر بگیریم، میبینیم که با هم ارتباط دارن، بر همدیگر تأثیر گذارن و پدیده های این عالم نیازمند همدیگر هستن. نه تنها پدیده های فعلی اینجوری هستن، بلکه پدیده های گذشته بر سرنوشت پدیده های فعلی تأثیر دارند و پدیده های فعلی بر پدیده های آینده تأثیر گذارند. سرمای زیاد میبینیم بر زراعت تأثیر گذار است. گرمای زیاد بر یک بخش دیگر زندگی تأثیر گذار است. پس هر چه ما و شما در این عالم میبینیم یک حالت پیوستگی هست. میبینیم که پدیده ها هیچ کدام از همدیگر مستقل نیستن. تأثیر و تأثیر، رابطه متقابل و احتیاج متقابل در میان پدیده های این عالم چیز محسوس و یقینی هست. با توجه به این که اصل این مسئله مسلم هست و برای اثبات وحدت نظم در این عالم باز قابل تأکید هست که میتوان از علوم تجربه امروز بسیار زیاد استفاده کرد. هر کس به اندازه معلومات خودش این مسئله برای او قابل اثبات هست، قابل لمس هست، میداند و میفهمد که در این عالم هیچ پدیده مستقل نیست. پدیده ها به همدیگر احتیاج دارند، از همدیگر تأثیر میپذیرند و هر کدام مکمل دیگری هستند. با توجه به این که در این جهان نظم واحد حاکم هست و همه پدیده ها در سیطره نظم واحد هستند و همه به همدیگر احتیاج دارند، این نظم واحد کاشف از نظم واحد هست. اگر نظم واحد در این عالم حکم فرما هست، پس پشت سر این نظم باید نظم واحد باشه. و با توجه به این که اصل وجود خدا را اثبات کردیم، پس خدای سبحان در این عالم بیش از یکی نیست که همون ذات خداوند متعال باشد. این دلیل نسبتاً دلیل ساده هست. هر کس در خوری فهمش به اندازه اطلاعش و معلوماتش میتواند این دلیل را هضم بکند و مبحث توحید برایش حل بشود. دومین دلیل که در اینجا قابل استناد هست این نکته هست که اگر دو تا خدا ما داشته باشیم، عرض کردم بحث ما در توحید بیرون ذاتی هست، نه در ترکیب و امثال اینها. بحث ما این هست که آیا دو تا خدا در این عالم داریم یا بیش از یک خدا امکان ندارد. مدعا این هست که در این عالم بیش از یک خدا امکان ندارد. چرا؟ برای این که اگر بیش از یک خدا ما داشته باشیم، فرض بفرمایید دو تا خدا در این عالم باشد، از لازمه دو تا خدا بودن ترکیب هست. و با توجه به مباحث گذشته، آنچه که در بحث واجب الوجود و بعد از آن خدمت شما مطرح کردیم، این نکته به اثبات رسید که موجود مرکب نمیتواند واجب الوجود باشد. به عبارت دیگر، هر موجود مرکب میشود ممکن الوجود، یعنی میشود جزء مخلوقات و امکان ندارد که ممکن الوجود خداوند باشد. اگر این دلیل رو بخواهم خدمت شما مقدار باز بکنم، اثنینیت و تعدد در این عالم همیشه نیازمند افتراق و اشتراک هست. وقتی ما میگویم دو تا موجود هست، مثلا هم قلم داریم و هم کاغذ، اینها علاوه بر اینکه با هم اشتراک دارن، حتما باید نقطه افتراق باشه، نقطه تمایز باشه. اگر ما به الامتیاز نداشته باشیم، فقط ما به الاشتراک باشد، نقطه وحدت آفرین باشد، نقطه امتیاز دهنده دو تا موجود نداشته باشند، هیچ وقت کسرت محقق نمی شود. صرف ما به الاشتراک داشتن معنایش این است که ما باید یک موجود داشته باشیم، نه اینکه دو تا موجود. در جایی که اثنینیت هست، در جایی که غیریت هست، در جایی که ما دو تا موجود داریم، معنایش این است که حتما ما به الافتراق باید باشه. با توجه به این مقدمه روشن و قطعی و یقینی، اگر در این عالم ما دو تا خدا داریم، پس از لازمش این هست که هر دو واجب الوجودن، یعنی نقطه اشتراک دارن و حتما باید نقطه افتراق در میان باشه. حتما باید ما یک وجه فارقی داشته باشیم، یک بخش را این خدا داشته باشد که خدای دیگری نداشته باشد، بخش را اون خدا داشته باشد که این خدای دوم اون را نداشته باشد، تا اثنینیت و غیریت و تفاوت به وجود بیاد. اگر همچو چیزی شد، پس معنایش این است که هر خدا هم ما به الاشتراک دارد و هم ما به الامتیاز. این خدا در مقایسه با اون خدا، هر دو هم واجب الوجودن و هم یک نقطه افتراق دارد. اون خدای دیگر نسبت به این خدا هم واجب الوجود هست مثل این و هم باید یک نقطه افتراق داشته باشد. اگر نقطه افتراق قابل تصور بود، نتیجه همین ترکیب هست. یعنی هر خدای را که ما داریم هم مرکب است از ما به الامتیاز و هم ما به الاشتراق. خدا وقتی شد مرکب، با توجه به مباحث گذشته عرض شد که هیچ مرکبی نمیتواند واجب الوجود باشد. هر موجود مرکب حتما ممکن الوجود هست، نمیتواند که واجب الوجود باشد، چرا که هر مرکبی نیازمند اجزایش هست. در هر صورت این که مرکب نمیتواند واجب الوجود باشد اگرچه نیازمند بحث بیشتر هست، ولی در هر صورت جلسه ما و شما، عمق جلسه ما و شما بیشتر از این مجال بحث کردن را نمیدهد. با توجه به این مقدمات، اگر این مقدمات برای شما بیننده عزیز حل شده باشد که از لازمه دو تا خدا بودن در این عالم این است که ما ما به الامتیاز و ما به الاشتراک داشته باشیم، چرا که صرف وجه اشتراک معنایش وحدت هست، نه دوتا بودن. اگر ما به الامتیاز و ما به الاشتراک عینیت داشته باشد، واقعیت داشته باشد، نتیجه بحث این می شود که پس هر خدا مرکب از دو بخش هست، بخش اشتراک و بخش امتیاز، یعنی خدای سبحان دارای جز هست، یعنی خدای سبحان مرکب هست. و این با بساطت خدا که در بحث های آینده باز به این اشاره خواهیم کرد نمی سازد. نتیجه بحث این می شود با توجه به این مقدمات عقلی، اگر برای شما عزیزان حل شده باشد، در این عالم امکان ندارد که ما بیش از یک خدا داشته باشیم. در حقیقت امکان عقلی ندارد. بنابراین وقتی امکان عقلی نداشته باشد، امکان وقوعی هم ندارد. نتیجه بحث این می شود اونی که عینیت دارد، اونی که در خارج هست، فقط ذات خداوند متعال هست که یکی هست، یک و یگانه هست، و این می شود همون توحید. این همون نکته مرکزی هست، این همون نکته مهمی است که انبیا در این راه زحمت زیاد کشیدن، خون جگر خوردن، زحمات فراوان و صدمات فراوان را تحمل کردن تا برای من و تو و برای بشریت بفهماند این حقیقت را که در این عالم همچنانی که خدا داریم، در حقیقت بیش از یک خدا نداریم. خداوند یگانه بر این عالم حاکم هست و این عالم را آفریده است. با این دو تا دلیل که دلیل اول ما با استفاده از مقدمات حسی بیان شد، عرض کردیم در این عالم نظم واحد هست و نظم واحد اثبات کننده ناظم واحد هست، و با توجه به این دلیل دوم که از مقدمات عقلی استفاده کردیم که موجود مرکب نمیتواند خدا باشد و اثنینیت و دوتا خدا بودن از لازمه اش ترکیب هست، امیدوارم که بحث توحید تا حدودی برای شما عزیزان حل شده باشد. البته در همین حد که در این جلسه هدف ما بود، یعنی توحید برون ذاتی، یعنی خدای سبحان شریک برای خودش ندارد، هرچه هست در این عالم خدای سبحان و خدای یگانه حاکم هست. پس تا اینجا و تا این درس ذات خدای سبحان به اثبات رسید، صفات ثبوتی فعلی و صفات ثبوتی ذاتی خدای سبحان را با هم به بحث گذاشتیم. از امروز وارد بحث توحید شدیم که در حقیقت یکی از صفات سلبی خدای سبحان بود. امیدوارم در این جلسه توانسته باشم به اون هدف مطلوب رسیده باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.